أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مانع اول که حکومت بود تمام شد و نتیجه گرفتیم که اصل در ناحیه طویل، اصل عدم طویل گرچه جاری هست و نفی می کند آثار طویل را، ولیکن این اصل حاکم یا معارض با استصحاب جامع نیست، حاکم نیست. و بیاناتی که گذشت عمدش این بود که تسبب شرعی نیست، اینجا نداره چاره به جامعه چه کار دارد که فرموده باشد بله اگر جنابت نبود پس جامعه حدث هم نیست، نفی کرده باشه جامعه حدث را قطعی البطلانه. مهمش این بود که تسبب شرعی نیست، معارضم نیست چون با هم تنافی ندارن. استصحاب عدم جنابت نفی میکنه آثار جنابت را، استصحاب جامع کلی اثبات میکنه آثار جامع را، با هم تنافی ندارن. اینه که استصحاب کلی مانع ندارد، نه مانع حاکم و نه مانع معارض. و این جهت را هم که جهت مهمهی بود الحق و الانصاف که عرض کردم نسبت دادن به ناینی ظاهرن اصلش از ناینیست، مرحوم آقای خوی اینو پرورنده و تطبیق کرده در فقه، فرمود اصل در کلی مردد بین قصیر و طویل جاریست، مگر استثناء زد، مگر این که اصل در ناحیه طویل منقح موضوع باشد، جزء الموضوع را احراز بکند. بعد تطبیق کرد بر محدث به حدث اصغر که ازش بلل مشتبه خارج شده است. ما عرض زمان این بود که فرمایش متینیه و ما گیره امروز اضافه می کنیم برای که اینها خوب واضح، تطبیقات خیلی واضح کننده مطلب، برای جا افتادن مطلب خوبه. ما در فقه عرض کردیم که این قاعده شما، این استثناء در متطهرم هست، کسی وضو داشت بعد بلل مشتبه خارج شد، اونجا ما گفتیم استصحاب عدم جنابت منقح موضوع است. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع وجوب وضو، موضوع متطهر بودن بالوضو، اجزای وضو برای دخول در رماز، موضوعش من کان محدثن ولم یکن جنبا، نه محدثن بالاصغر. ما گفتیم اصغر تو آیه و روایتی نیامده، یه اصغر اکبر اینا را علما درست کردن، انتزاع کردن از در طهارت اکبر و اصغر بوده تو روایات، گفت اطهر ابلغ، از اونجا آمدن برای حدث هم یه اصغر و اکبر درست کردن. ما گفتیم نه، آیه شریفه فرموده است اذا قمتم الى الصلاه، این معلوم محدثه، کسی طهارت دارد یه معنا نداره امرش بکند، قدر متیقن همینه، من کان محدثن تقسیم کرده، اگر محدثی جنوب نیستی فقسل وجوهکم، جنوب هستی غسل بکن، جز اول ما من کان محدثن است، نه بل اصغر. لذا در این مثال که متطهر است ازش بلل خارج می شود، مردد بین بول و منی، بل وجدان الان محدث دیگه، بل وجدان محدث دیگه وقتی بلل خارج شد، نه بل وجدان محدث بل اصغره، بل وجدان محدث است. استصحاب میگه ولم یکن جنبن فکفا وضو. این که گفتم مهم این جهت، واقعا همین جوره، مهم است این جهت که اگر برخورد کردید به استصحاب کلی، برخورد کردید به موردی که مردد است بین القصیر و الطویل، زود نگید اینجا استصحاب کلی جاریه، نگاه کنید خطاب را، نگاه کنید آیا اصل در ناحیه طویل منقع موضوع هست یا نه. الان همینجا اختلافه. معروم آقای خویی فرموده اگر محدث بالاصغر بود بلل خارج شد، اصل منقع موضوع هست، چون ایشون موضوع را قرار دادم من کان محدثن بالاصغر بالوجدان ولم یکن جنوبن بالتعبد فیکفی الوضوء. دیگران میگن نه، موضوع من کان محدثن است ولم یکن جنوبن، و ای بل وجدان محدثن ولم یکن جنوبن بالاصل، پس فرقی نمی کند بلل مشتبه از متطهر خارج بشود یا از محدث خارج بشود. مهم این جهت کجا استصحاب کلی جاری است؟ اینجایی که در ناحیه طویل اصل منقع موضوع جاری نشود. کجا بفهمیم این اصل منقع موضوع است یا نه؟ باید خطاب رو نگاه کنیم، موضوع چیه؟ آیا موضوع چیزی است که این اصل مفاد این اصل جزء دیگر او است یا نه؟ اگر جزء دیگر اون بود جاری می شود، نوبت به حساب کلی نمی رسد. این که این تذکرن، این که مرحوم آقای خویی در بعضی از کلماتش فرموده است استصحاب کلی در جایی جاری می شود، در جایی جاری می شود که استصحاب قصیر و طویل معارض باشن، این تسامح یکی از مواردش، یکی از موارد استصحاب کلی اونجاست که اصل طویل و قصیر تعارض بکنن، اصل در طویل نداشته باشیم. یکی از مواردش هم اونجاست که اصل در طویل داریم ولی منقع موضوع نیست. بهتر اینه که ضابطه اینجور قرار بدیم، ضابطه استصحاب کلی این نیست که هرگاه اصول در اطراف در افراد تعارض کنن، که در بعض کلماتیشون آمده، ملاک این نیست. ملاک استصحاب کلی اینه که اصل در ناحیه طویل منقع موضوع نباشد. حالا میخوان تعارض بکنن یا نکنن، هر کجا اصل در ناحیه طویل منقع موضوع شد، منقع موضوعی که حکم منافی کلی را داره دیگه معلومه، اونجا نوبت به حساب کلی قسم ثانی نمیرسد، و هر کجا منقع نشد نوبت میرسد. میخواد اصل معارض داشته باشه یا نداشته باشد؟ نو معارض داشت دیگه نوبت، چون منقع نداریم دیگه. وقتی معارض بود نوبت به اون میرسه، حالا اثر مهمی نداره، نوبت به اون میرسه، خیلی فایده نداره، نه اینکه این مجرا نداره. در جواب معروم ناینیشو نفرموده حساب کلی جاری نیست، فرمود حساب کلی جاری یعنی مهم نیست اینجا. خب بگذاریم. هازا تمام الکلام در اشکال از حیث مانع. بعضی در منطق الاصول هستین، بعضی اشکال کردن در جریان استصحاب کلی قسم ثانی بیه بیان آخری، شبیه همون بیانیه که مرحوم آخون در ناحیه قصور مقتضی آورد، همون بیان اول. ولیکن دیدیم این بیان مفصلتره، بازتره، دوباره این بیان را متعرض میشیم. در منطق الاصول منکر استصحاب کلی شده رأساً، فرموده است استصحاب کلی برگشتش به استصحاب فرد مردد است، کما این که در استصحاب فرد مردد استصحاب جاری نمی شود چون اونجا شما شک در بقا نداری، کذالک در استصحاب کلی قسم ثانی هم استصحاب مجال نداره. چرا؟ فرموده است، بیان بازتریه، فرموده است که کلی به مفهومهی، مفهومش که موضوع اثر نیست، مفهومش جامعه ولی موضوع اثر نیست، اون که موضوع اثر است خارجه، مصداقه، در خارجم کلی که محقق نمی شود، حسه از کلی محقق می شود در ضمن این فرد، حسه از کلی محقق می شود در ضمن اون فرد، معروف دیگه، نسبت کلی به نسبت به افرادش نسبت آبا و ابنای، نه اب واحد و ابنا عدیده. کلی حدث در ضمن حدث اکبر معناش حسه ای از حدث است در ضمن حدث اکبر، و حسه ای از حدث است در ضمن حدث اصغر. فرموده در جایی که تردید داری بین القصیر و قویل، تردید شما بین هاذ الحسه است و تلک الحسه، تردید بین قصیر و طویل، تردید بین حستن و حستن، و ما به حسه که نظر می کنیم در هیچ کدام شک در بقا نداریم، نه شک داریم در بقای اون حسه چون شک در حدوثش داریم، نه شک داریم در بقای این حسه چون در این حسه ما شک در حدوثش داریم. قوام استصحاب به شک در بقاست، و در موارد تردید بین القصیر و طویل تردید بین حستن و حستن است. هر حسه را شما حساب کنی متیقن نیست، هر حسه را حساب کنی شک در بقا نداری. همون فرد مردد، فرد مردد اسمش فرد است، مرددی زید در منزل است که موضوع اثر است، یا امر که موضوع اثر است، چجور اونجا شک در بقا نداری؟ اینجام شک در بقا نداری، اینجام حسه، حسه یعنی همون فرد دیگه، حستن و حستن، تردید بین حستن و حستن است، لب تردید بین حستن و حستن، لبش تردید بین فردن و فردن، و چجور در تردید بین فردن و فردن شک در بقا نداری که قوام استصحابه، رکن رکین استصحابه است، استصحاب هو تعبد بالبقا فی ظرف شک فی البقا. هاکذا در کلی قسم ثانی و روی حساب راحت ایشان استصحاب کلی قسم ثانی را منکر شده. کلی یعنی چه دیگه؟ کلی مفهوم و کلی موضوع اثر نیست، حسش حالش اینه. خب اینجور فرموده ایشان، ایشان اینجور فرموده و فرموده که استصحاب کلی قسم ثانی مجال نداره. لیکن به ذهن ما و همونطور که در ذهن خیلی از شما هست اینه که نه، این فرمایش درست نیست. ارکان استصحاب در استصحاب کلی قسم ثانی تمامه. تشبیه هم کرده، اینم اضافه می کردیم، تشبیه کرده استصحاب قسم ثانی رو به قسم ثالث، هم گفته یه مثل قسم ثالث هم. یقین داری حسه ای، شک داری در حسه آخر. اینجا همونه دید. جواب اینه که نه، درست است که کلی به مفهومی موضوع اثر نیست، اینو ما قبول داریم. مفاهیم اثر ندارن، موضوع احکام نیستن، واقعیاتن که حدث واقعی موضوع حکم است، اثر داره، نه کلی حدث مفهومی در ذهن. این درسته، فرمایش متینیه. و این که هم فرموده است اون که در خارج محقق می شود حسه از کلیست فی ضمن فردن، حسه دیگریست از کلی فی ضمن فردن آخر، اینم درسته، ناقابل انکار نیست. ولیکن این که نتیجه گرفته است که پس ما یقین نداریم به حدوث جامع تا شک داشته باشیم در بقایش، میگیم نه درست نیست. ذهن این قدرت را دارد که اشاره بکند به خارج، به واقع، به جامع. جامع در خارج محقق شده، میتوند این جامع را تجرید بکند از خصوصیات، جامع را ببیند، جامع حدث را ببیند، جامع حیوان را ببیند، حیوان در خارج محقق شد، اون جامع را ببیند، حیث بقی را نبیند، حیث فیلی را نبیند. درسته؟ اگر موجود شده یا در ضمن این است یا در ضمن اون، درسته، ولی میتوند اشاره کند ذهن که جامع حیوان محقق شده است. من الان یقین دارم جامع انسان، جامع انسان کلی یعنی طبیعت مجرد از خصوصیات، اینم در خارج محقق شده، در ضمن خصوصیات محقق شده، قبوله، ولی ذاتش هم محقق شده است. وجدان همین را میگوید، عیب ندارد. منهای اینا ببینید بابا، نمیگن وقت مردد هستیم که بق آمده است به منزل یا فیل اگر فرضش ممکن باشه، در این صورت پس من یقین دارم جامعه حیوان در دار هست، جامعه آمده دیگه، جامعه ای که از خصوصیات تجریدش بکنم یقین دارم دیگه. در فرد مردد افرز نمیتونم من تجرید بکنم. چرا؟ چون اونجا خود خصوصیات دخیل در اثرن. اگر خصوصیات را من جدا بکنم او جامع اثر نداره، اونجا این قضیه تجرید معنا نداره، اونجا جامع درست میشه ولی جامع اثر نداره، اونجا استصحابش اثر نداره، اونجا اثر رفته رو خصوصیات. اون حادث ما مردد است بین این ذل خصوصیه و اون ذل خصوصیه. افرض اینجا ما نمیتونیم یه چیزی را تجرید بکنیم، بگیم تحقق پیدا کرده است که او در خطاب شارع منهای خصوصیاتش اثر داره. افرض اونجا نمیتونیم، ولی اینجا به ذهن میزنه که امر واضحی باشه. همین کار ذهنه، ولی واقع را داره میگه. بابا شما وقتی کسی نماز میخواند، نماز میخواند، اون که در خارج محقق شده است حسه ای از نمازه. درسته شما تصور بکنی این قضیه را، میگی جامع نماز اینجا محقق شد، جامع محقق شده دیگه. جامع در ضمن فرد محقق میشود، قابل اشاره ذهنی هست، قیاس استصحاب قسم، استصحاب قسم دوم به فرد مردد قیاس مع الفارق است. اینجا ذهن میتواند به واقع اشاره کند، واقعی که همون جامعه اشاره کند، که البته او جامعه را مردده در ضمن بقه یاد، ولی او جامعه را میتونه اشاره کنه. جامعه حیوان محقق شده، الانم شک دارم همون جامعه، همون جامعه‌ای که در واقع محقق شده باقی یا نه، شک در بقای همون هست، چون شاید در ضمن فیله فباقن، شاید در ضمن قویله فباقن، یقین داریم به حدوث جامعه، شک داریم در بقای جامعه. همین فر اون که ما ادعامان همینه، درست است. دو مقدمه تمامه، کلی به مفهومی اثر نداره، به واقعی اثر داره. کلی هم که حادث می شود حسه حسه یه، اما این نتیجه نمیدهد. پس ما یقین به حدوث جامع نداریم. چرا؟ یقین دارم به حدوث جامع مجردن از خصوصیات، حالا در ضمن این یا در ضمن او جامع را میبینم، در ضمن این یا در ضمن او یقین بهش دارم. میگم بابا نماز، نماز یه فرد محقق شده، شما میتونی بگی یقین دارم به تحقق جامع در ضمن این فرد، خصوصیات رو نبینی. حالا اینجا ما یقین دارم به حدوث جامع در ضمن احد الفردین، شک دارم در بقای همونی که حادث شده است، هم یقین به حدوث است هم شک در بقاست. به ذهن ما اینه که فرمایش ایشان یه شبهه است و نادرسته. خب بگذاریم، اینم اشکال دوم، یا بفرمایید تکمیل همون اشکال اول و توضیح بیشتر آن. اشکال آخری که باقی مونده است، اشکال سوم، بر استصحاب قسم ثانی نقضیه که مرحوم حاسد اسماعیل صدر کرده، یه تالی فاسدی را فکر کرده. مرحوم حاسد اسماعیل صدر، خب از علمای تراز اول جز تراز اولای شاگردان میرزای بزرگ بوده، هم ردیف مرحوم حاجی آقا رضای همدانی و امثالهم، بله که جد مرحوم حاسد محمد باقر می شود. ایشان یه نقضی را، اون نقض را چون در مورد عبا تطبیق کرده است، اسمش شده شبهه عباییه. اگر یاد شما باشه، والد مرحوم حاسد محمد باقر صدرم که حاسد حیدر باشه، اونم یه شبهه‌ای را در ملاقی مطرح کرده بود، شد شبهه حیدریه. بله حاسد حیدر به ذهن میزنه که اینا، بله این طبقه، این به حساب تبار، این تبار در وهمشون خیلی قوی بوده. این را در کلمات خود حاسد محمد باقر هم گاهی پیداست، وهمش خیلی قوی بوده، همینطور میرفته و فکرای میکرده که خیلی ها اون فکرا به ذهنشون نمیرسه، وهم قوی داشتن، هم جد شبهه عبایه را القا کرده، پدر شبهه حیدریه را القا کرده، خودش هم یه چیزایی داره در کلماتش گاگای پیداست. بله با قول و آقا گویه چیزایی را میگه که فکر جن بهش نمیرسه، همینجور هم هست. بعضی خیلی بله وهم قوی داشتن. خب مهم نیست. مرحوم آسد اسماعیل صدر که ایشونم مرحوم آسد محمد باقرم گفته جدنا اینجا این اشکالی کرده بر استصحاب کلی قسم ثانی، فرموده اگر خواسته باشیم بگیم استصحاب کلی قسم ثانی جاریه، باید بگوییم بنابر این که ملاقی بعض اطراف علم اجمالی پاکه، بنابر این که قائل بشویم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی طائره است، خیلی ها میگن، باید بگوییم اگر عبایی داشتیم یک طرفش نجس بود، حالا یا یمین یا یسار علم اجمالی داشتیم، بعد یه طرف را شستیم، یمین را شستیم، باقی من یسار، اگر یه چیزی به این یسار ملاقات کرد با رطوبت مصریه، میشه ملاقی بعض اطراف. خب شما میگی ملاقی بعض اطراف پاکه، فرموده اگر بگی ملاقی بعض اطراف پاکه، ما به استصحاب کلی قسم ثانی اشکال میکنیم. اشکال ما چیه؟ اشکال ما اینه که خب الان این که خورده به یسار را نشستید، گفتید پاکه، بعد هم یمین را شستید، همین آمد با رطوبت مصریه ملاقات کرد با یمینی که شستید، گفته لازمه استصحاب کلی قسم ثانی اینه که بگی الان این محکوم به نجاست، با پاک ملاقات کرده باید بگی محکوم به نجاست. تکرارش میکنم، شبه عباییه مرحوم ملا اسماعیل صدر، عبا متنجس شده است یا یمینش یا یسارش، علم اجمالی داریم، یمین را شستیم، دست ما با رطوبت مصریه ملاقات کرد با یسار، این میشه ملاقی بعض اطراف علم اجمالی. شما هم قائلید که ملاقی بعض اطراف علم اجمالی پاکه، اگر بگید نجسه، خب شما بحثی نداریم، نجسه دیگه، به او برم ملاقات کنن نجسه دیگه، محکوم به وجوب اجتنابه. نه، بنابر این که ملاقی بعض اطراف پاک باشه نتیجه غریبه میده، ملاقات کرد دست شما با رطوبت مصریه به طرف یسار که نشسته ای، شما گفتید دستت پاکه، همین دست با رطوبت مصریه دوباره رفت ملاقات کرد با طرف راستی که شسته ای، گفته لازمه جریان استصحاب قسم ثانی اینه که بگی الان ای دست نجس است، با این نتیجه غریبیه دیگه، با او طرفی که نشسته ای ملاقات کرد گفتید پاکه، خب این طرفم که شستم اثر نباید داشته باشه، نه، تا ملاقات کرد با این طرف راست که شما شسته ای، لازمه جریان استصحاب قسم ثانی اینه که بگی این دست بعد از ملاقات با طرف مقصول نجسون. به چه بیان؟ به این بیان، در وقتی که دست به ملاقات کرد با طرف شسته شدن، شما یقین پیدا میکنی به ملاقات دست با هر دو طرف، یقین به ملاقات پیدا میکنی دیگه، هم ملاقات کرده با طرف چپ، هم ملاقات کرده با طرف، یقین به ملاقات داری. ملاقات محرز است با هر دو طرف بالوجدان. بعد چی میگیم؟ میگیم همونی که ملاقا هست، ملاقا قبلا نجس بود، فرض اینه دیگه، ملاقا حالا ای باشه یا ای، قبلا نجس بود ملاقا، منتها اون ملاقا که نجس بود مردد بین قصیر و قلیله، اگر یمین باشه رفته قصیر، یسار باشه باقیه. میگیم ملاقای این دست کان نجسن مرددن بین القصیر و الطویل، الان شک داریم همون ملاقایی که نجس است، نجس بود، آیا پاک شده یا نه؟ اگر در یمین بوده پاک شده، اگر در یسار بوده باقی مده به نجاست. استصحاب کلی قسم ثانی میگه اون ملاقا هنوز به نجاست باقیه، ملاقات بالوجدان با این دست، نجاست ملاقا هم بل استصحابه، پس این ملاقی نجسون. دست شما بعد از این که ملاقات کرد با طرف شسته شده، یقین پیدا می کنید به ملاقات با ملاقا، یقین به ملاقات پیدا می کنید. با استصحاب میگی این ملاقایی که دست شما با او ملاقات کرده است، این ملاقا قبلا کان نجسن، الان شک دارم پاک شده است یا نه. استصحاب میگه اون ملاقا نجسون الان، وقتی ملاقا نجسون الان، پس ملاقیشم نجسون الان. شبهه معروف حاصل اسماعیل صدر اینه، فرموده است لازمه جریان استصحاب کلی قسم ثانی این نتیجه غریبه دور از ذهنه که دست ملاقات کرد با یساری که نشسته ای، گفتی پاکه، بعد که ملاقات کرد با چیزی که شسته ای میگی نجسه، گفتنی نیست. با مشکوک و نجاسه که ملاقات کرد میگی پاک الان، بعد با متیقن و طاهره که ملاقات کرد بگی محکوم به نجاست، این گفتنی نیست. خلا اجازه بده آروم آروم. عزف الازاله قرابت زیادتر میشن، عزف الازاله که ربما اصلا از اون ملاقای اولی هم وجوب اجتناب نیست، وجوب اجتناب نداره، باز لازمه استصحاب قسم ثانی اینه که این ملاقی وجوب اجتناب داره. مثلا شما یه طرف عبا را شستی، اما طرف راست، بعد علم اجمالی پیدا کردی یا طرف راست نجس است، یا نجس بود، یا طرف چپ الان نجاستش باقیه، میگن این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ به خاطر یه طرف از محل ابتلا خارجه، شستیم دیگه. علم بعد از خروج از محل ابتلایه، بعض اطرافش میگن این علم اثر نداره، اجتناب از این طرف چپ لازم نیست، این علم اثر نداره. خب دست زدی به طرف چپ، اولا دست خیس زدی به طرف چپ، اولا اجتناب از این دست چپم لازم نیست دیگه، کار با ملاقی و از اطراف نداریم، شبه بدویه، نمیدونیم این پاکه یا نجس، ملاقیشم پاکه دیگه، همین دست رو زدی به سمت راست، به سمت راست زدی، استصحاب زنده میشه. استصحاب میگه که ملاقات با اون یکی که قبلا نجس بوده، بل وجدان، شک دارم اونی که قبلا نجس بوده است و شدم ملاقای این، آیا حین ملاقات نجاست رفته یا نه؟ استصحاب میگه حین ملاقات نجاست بوده، پس دست نجس، دو طرف عبا پاک. نه خیلی عجیب غریبه دیگه، گفتنی نیست. باز غرابه برمی قسم ثانیه دوباره دیگه، بابا دوباره میگیم، اشاره میکنیم، میگه ملاقای این دست شما، ملاقاش که ملاقات یقینیه، کان نجسن سابقا، یقین داریم قبلا نجس بوده، ملاقای این شک داریم ملاقای این نجاستش رفته یا نه. اگر این طرف راست نجس بوده که ملاقای اینه، نجاستش رفته. اگر طرف چپ نجس بوده که باز ملاقای اینه، نجاستش مونده. استصحاب میگه اون ملاقا هنوز به نجاست باقیه، از دست باید اجتناب کنی، ولی از دو طرف عبا اجتناب لازم نیست. اینو خیلی عجیب و غریبه دیگه. از فلا ذالک، اگر دست تو اول بزنی به سمت چپ که غیر مقصوله، به سمت چپ اول دست بزنی، بعد دست بزنی به سمت راست که پاکه، اینجا واجب اجتناب، همین که به این بیانی گفتیم. اما اگر عکس کنی، اول دست تو بزنی به سمت راست، بعد دست بزنی به سمت چپ، نه اونجا واجب نیست اجتناب. چرا؟ اونجا استصحاب کلی نمیتونه کاری بکنه. این تفصیل ایشان که فرموده است و شبه الغا کرده است که لازمه استصحاب قسم دوم حکم به نجاست ملاقی هست در مورد این عبا، این در جایی که این ملاقی اول با طرف غیر مقصول برخورد کند، بعد با طرف مقصول. و اما اگر عکس شد، نه اونجا اول با طرف مقصول برخورد کرد، دست رطوبتی شما به طرف یمین خورد، خب یقینا هنوز دستون پاکه دیگه، یقینا پاکه، بعد این دستون زدید به سمت چپ، شک دارید نجس شد یا نه؟ استصحاب میگه که نجس است. اینجا مجال نداره کسی بگوید، اینجا به استصحاب میکنم نجاست ملاقا را، پس این دست نجسه، نه نمیتونه بگه. چرا؟ چون در این صورت نجاست دست اثر نجاست جامع نیست، در این صورت نجاست دست اثر نجاست فقط یساره، فقط یساره. اون نجاست جامع میتوانست، نجاست جامع میتوانست طهارت قبل الملاقات را از بین ببرد، قبل از ملاقات با هر کدام. اما نجاست طرف غیر مقصول فقط از بین میبرد طهارت بعد از ملاقات اون را، نه طهارت اولیه را، طهارت بعد از اون را. زوال، همین تأمل بفرمایید، زوال طهارت این دستی که اول ملاقات کرده است با طاهر، بعد ملاقات کرده است با غیر مقصول، زوالش به خاطر نجاست جامع نیست، زوالش به خاطر نجاست اینه. به خلاف فرض مرحوم صدر، اونجا که اول ملاقات کرده است با طرف غیر مقصول، بعد ملاقات کرده است با طرف مقصول، اونجا زوال طهارتش مستند به اون نجاست جامع. اونجا استصحاب جامع میتواند طهارت را ببرد، اینجا نجاست خصوصی این میتواند طهارت را ببرد، که نجاست خصوصی این هم معلوم نیست، مجرای استصحاب نیست. اینه که نتیجه خیلی قریب می شود. این لازمه جریان استصحاب قسم ثانی اینه که در این فرض قائل بشویم که ملاقی محکوم به نجاست است. این خودش فی حد نفسه غریب است، خصوصا که در جایی ملاقا وجوب اجتناب نداشته باشد. خیلی دیگه غریبه، خصوصا اگر فرق باشه بین اول و دوم. اینم باز یکی از مبعدات ها. اینه که مرحوم اسماعیل صدر نقض کرده است بر استصحاب کلی، که ان نمیخوابید ملاقی که پاکه، نمیتونی بگی ملاقی نجسه، از او که نمیتونی دست برداری، پس با دست برداریم از استصحاب کلی. دوران امر است یا دست برداریم از طهارت ملاقی که گفتنی نیست، ملاقی پاکه، یا دست برداریم از استصحاب کلی، چون او گفتنی نیست و این گفتنی هست، از این دست برمیداریم. بله دیگه، وقت نه دیگه، فرقی نمی کنه بین اینجا و جاهای دیگه. این معلوم شه خود حساب کلی نادرسته، اینجور فرموده. بعد این خبرها رسیده دیگه، به طور طبیعی علمای و زمان میداندار مرحوم ناینی بوده. مرحوم ناینی در صدد برآمده جواب بده از این شبهه. نگاه کنید، اولش دوره اولش جواب ضعیفی میده، دوباره دوره دوم یک جواب دیگه میده، معلوم میشه ذهنشو مشغول کرده به هر جور شده این شبهه را جواب بدهد. ملاحظه بفرمایید. تتمه